سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحثی که در آیه 103 سوره آل عمران، آیه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، داشتیم مباحث مختلفی رو در رابطه با این مسئله ذیل آیه عرض کردیم که این آیه حیث اجتماعی حرکت به سوی خدا رو داره مطرح میکنه که سلوک الله از حیث اجتماعی چه خصوصیاتی دارد و چه منافع و آثاری بر اون مترتب است، و در مقابلش اگر که این حیث اجتماعی رعایت نشه چه مضاری و ضررهایی بر او مترتب است. لذا از جمله آیات اجتماعیات قرآن است که باید مورد توجه قرار بگیره. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که به مدینه تشریف آوردند، اولین کاری که جزء دستورات اولیه ایشون در نظام اجتماعی بود با تحقق حاکمیت در مدینه، اون نظام اخوت بود بین مهاجر و انصار که قوام اون جامعه رو با همین شکل داد. هرچند رسول گرامی اسلام در مکه هم اخوت بین اهل مکه رو قبلا ایجاد کرده بود و اون معروف نیست اما محقق شده بود، و در مدینه هم فقط یک بار این کار رو نکرد، بلکه در طول اون 10-11 سالی که حضرت در مدینه بودن چند بار این عقد اخوت تکرار شد و اون سرمایه‌ای که از این ارتباط ایجاد شد رو تحصیل کردن، به دست آوردن و نشون دادن که یه جامعه همبستگی اجتماعیش چقدر میتونه تأثیر در قوام اون جامعه داشته باشه و پایداری اون جامعه. با اینکه مدینه خودش یک بافت کاملا متفرقی بود از یهودیان اطراف مدینه و اقوام داخل مدینه که با هم نزاع داشتن، مثل سرآمدهاشون اوس و خزرج بودن، که یه جامعه کاملا متشتت و متفرق بود، و یه جامعه متفرق دیگری هم مثل مهاجرین وارد شدن بر اینها، اضافه شد این تشتت علاوه بر اون تشتت سابق با تشتت آمدن اهل مکه، که خود اونها تفاخراتشون با اهل مدینه خیلی در حقیقت از سابق از این چی بودش مشهور بود. یک جامعه کاملا متشتت از جهات متعدد رو پیغمبر اکرم در یک حرکت الهی تبدیل به یک جامعه واحد متحد کرد، به طوری که تمام وجوه افتراق رو تبدیل به وجوه اشتراک کرد، یعنی وجوه افتراق رو هم ازش استفاده کرد برای اتحاد، نیامد وجوه افتراق رو کلن از بین ببره، بلکه ماهیت وجوه افتراق رو تبدیل به وجوه اشتراک کرد. این خیلی کار مهمیه، یعنی به جای این که بگه اهل مدینه و اهل مکه اصلا این حیث رو از بین ببرد، به جای از بین بردن حیث مدنیون و مکیون، تبدیل کرد این حیث رو به مهاجر و انصار، یعنی عنوان رو از یک عنوان متوقف در حیطه بدن تبدیل کرد به یک عنوان در حیطه قلوب. چون از الف بین قلوبهم، تألیف رو بر اساس قلب بنا بود انجام بده دیگه، هر تألیفی که بر اساس نظام بدن محقق بشود عداوت بیشتر رو به دنبال داره، چون بدنها با هم دیگه نمیتونند احکام مشترک و تصرف مشترک پیدا کنند مگر به واسطه قلوب، مگر به واسطه نفوسی که بر اونها حاکم است، و الا اساس بدن این استش که از کنتم علا شفا حفرت من النار، که شما اعدا بودید، شفا حفرت من النار بودید، نار چه نار دنیا که جنگ های داخلی و مفارقت ها و دشمنی ها و کینه ها، چه نار اخروی که عبارت باشد از کفر، که اینها از کنتم الله شفا حفرت من النار. منتها با توجه به صدر آیات، این از کنتم الله شفا حفرت من النار نشون میده که نار دنیایی بود، که اینها دنیاشون یه دنیای چی بود؟ یه دنیای آتشی و در وحشت، و در به طوری که کسی از مکه مثلا میخواست خارج بشه یا از اطراف مدینه، ابتدا به گونه‌ای بود که امن نداشتن، یعنی از شهر پا میذاشتن بیرون، یک وحشگری بود که هر کسی ممکن بود غارت بشه و از بین بره. اینقدر کینه ها، دشمنی ها، ارتباطات بر اساس عداوت بود، درسته؟ حالا آمده پیغمبر در یه جایی که همه چیش بر عداوت شکل گرفته، یک دفعه این جامعه رو تبدیل بکنه به یه جامعه همبسته، واحد، مرتبط، ایثارگر. یعنی غیر از این که حقوق همدیگر رو رعایت بکنن، غیر از این ایثار نسبت به هم پیدا بکنن. خیلی تفاوته تو جایی که هر کسی رابطش بر اساس خودخواهی باشه، خودش رو بخواد، درسته؟ اساس ارتباط خودخواهی و کینه باشه و دیگران رو به استخدام در آوردن برای بهره‌مندی بیشتر باشه، تا جایی که تعامل شکل بگیرد، تفاهم شکل بگیرد، تا جایی که ایثار شکل بگیرد. یعنی همین جامعه از اون کینه شدید از کنتم اعدا، تو همین آیه می‌فرماید دیگه، از کنتم اعدا، از کنتم اعدا تبدیل شدن به یه جامعه چی؟ اخوان. اخوان خط مقابل اعدا. یه موقع عداوت برداشته می شود، یه مرتبه است که با هم کینه ورزی نکنن، اما حالا کاری هم به هم نداشته باشن. این خودش توی جامعه اگه شکل بگیره، کینه به هم نداشته باشن، تحمل کنن هم دیگر رو و با هم دشمنی نکنن، این خودش یه جامعه رو خیلی حفظ میکنه. اما از نقطه اعدا، اونم شدت عداوت که به قتل و خونریزی و کینه بود، برسونه به تعامل و از تعامل برسونه به اخوت، که در حقیقت شما رو اخوان قرار بده، که شما در حالی که از کنتم اعدا فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا، اونم نه در طول یه مدت طولانی مثلا دهه بخواد این کار شکل بگیرد، نه، در عرض یه مدت کوتاهی که وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هجرت کردن به مدینه، مدتی نگذشت، یعنی جنگ بدر که جزو همون جنگ های اولیه است، شاید سال دوم هجرته، قبلش این محقق شده بود، این از کنتم اخوان به صلاح فاسبحتم به نعمتی اخوانا محقق شده بود، که تو جنگ بدر خودش رو خیلی نشون داد، تو جنگ احد خودش رو نشون داد. یعنی قدرت تألیف قلوبی که خدای سبحان ایجاد می کند، اگر با اون نگاه شکل بگیرد، سرعت در تأثیر دارد. یه موقع ما می خواهیم بر محور یک امر دنیایی یا یک امر بالاخره عادی محبت ایجاد کنیم، همون قدری که این حد داره، سرعت در ایجادش هم محدوده. اما اونجایی که امر محبت الهی است و همه فطرت ها به محبت الهی آکنده است، و حدش هم حدی ندارد، نامتناهی است، سرعتش هم به سمت نامتناهی میره. البته باید محور وحدت رو برای جامعه تعاریف مختلفی کرد، همون جوری که نظام کمالات از محسوس تا معقول کشیده شده و هر معقولی از محسوس آغاز می شود. دقت کنید، این روش های کاربردیه. همون جوری که هر کمالی از محسوس آغاز میشه تا به معقول برسد، امکان ندارد یک دفعه خود معقول رو بدون در نظر گرفتن محسوسش او رو کمال قرار داد، مردم حرکتشون از نظام سطح محسوس آغاز میشه. مثلا ببینید مرحوم علامه طباطبایی در المیزان مسالک اخلاقی رو که مطرح کردن، سه مسلک اخلاقی رو مطرح کردن در اونجا. اول از مسلک مدح و ذم عامه شروع کردن که مسلک چی بود؟ ارسطو بود. درسته در اونجا که مسلک مدح و ذم که مردم میپسندند این رو، اگر شجاعت رو مردم میپسندند شجاعت خوب است، اگر سخاوت رو مردم میپسندند و مدح میکنند سخاوت خوب است. مرحوم علامه گفتن که مسلک مدح و ذم عامه که مسلک ارسطو و یونانیان است، و بعد مسلک انبیا که مسلک ثواب و عقاب بود، یادتون هست یا نه که اون هم مسلک انبیاست که در قرآن کریم آمده، و بعد مسلک نبی ختمی که بحث حرکت حبی بود بر اساس محبت الهی بود. وقت ایشون فرمودن قرآن کریم هم استفاده میکند از مسلک حب و به اصطلاح پسند مردم، مدح و ذم عامه، منتها هیچگاه در او متوقف نمیشود و تمام به اصطلاح معیارهای او رو حجت نمیداند، چون مسلک مدح و ذم عامه عمدتاً بر اساس فطرت است، نه بر اساس فطرت محجوبه بلکه فطرت مخموره. لذا میتواند مقدمه برای مسلک انبیا و مسلک نبی ختمی قرار بگیرد. یعنی از همون مدح و ذم عامه استفاده کردن تا در حقیقت برسونن به مسئله ثواب و عقاب مسلک انبیا، تا از اون عبور بدن باز به مسلک چی؟ حرکت حبی. این یک سیر در تمام ملاک ها و میزان های کمالی است که اون از وجدانیات و فطریات و اولیات آغاز میکنن و بعد عبور میکنن، متوقف نمیشن. لذا اگر ما خواستیم بحث همبستگی اجتماعی رو بر محور محبت الهی شکل بدیم، اینگونه نیستش که آخرین مرتبه رو اولین مرتبه معرفی بکنیم، چون جمع شدن حول اون آخرین مرتبه حد اقلیه. اونجایی که به ایثار میرسه او حد اقلیه، اما اون رو هم باید مطرح کرد. هرچند باید اون مرتبه اولی که تعامل بین افراده رو و عدم سوء استفاده از همدیگه است رو به عنوان ملاک اولی، درست ما عدالت داریم، اما فوق عدالت فضل رب است که داریم میگیم که فضل رب بالاتر از چی هستش؟ عدالت است. یعنی میگیم ما از خدا میخواییم خدا با عدالتش با ما رفتار بکنه یا با فضلش؟ ما من کل عدل کم محربی، ما از تمام عدل تو فرار میکنیم، چون اگر بخواد عدالت تو اجرا بشود نسبت به ما، درسته کار خیلی در حقیقت برای ما سخت میشه، ما حتما محکومیم اگر بخواد عدالت الهی اجرا بشه. منتها عدالت یک کمال ممدوحه، یک کمال مطلوبه که اکثر اجتماع رو بر این اساس میتونه مجتمع بکند و حرکت بده. هر چند حرکت از عدالت به سمت ایثار مطلوب نهایی است، یعنی توقف در مرتبه عدالت هم نداریم. هر چند لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. البته اینجا فوق عدالت هست، عدالت اجرای از بالا به پایینه، اما اینجا لیقوم الناس بالقسطه، یعنی مردم فرهنگ قیام به قسط در وجودشون چی بشه؟ زنده بشود. فرهنگ قیام به قسط، مردم قائم به قسط بشن. لیقوم الناس بالقسط، اونجایی که مردم قیام به قسط میکنن، غیر از اونجاییست که قسط در یه جامعه حاکم شود، حتی ممکن است با سلطه این قسط با قانون حاکم بشه، قانون گذاری بکنن تا کسی تعدی به دیگری نکند و جرم تلقی بشه و مجازات داشته باشد، تا اونجایی که خود مردم فرهنگشون بشه قیام به قسط، که اینم ببینید بین این دوتا باز دو مرتبه است. پس اونجایی که باید قسط در جامعه ایجاد اجرا بشود صحیحه، چون هنوز مردم هر کسی اون حدود خودی و محدودیت های خودشون در کاره. عرضم کردیم که انسان استعداد نامتناهی دارد، از طرف دیگری حد دارد، حدود دارد، محدودیت دارد. استعداد نامتناهی در خدمت حدود متناهی اگر بیاد حتما به سفک و فساد کشیده میشه، چون نامتناهی همه رو میخواد به اضافه، چون این حدی ندارد. محدودیت و حدودی که عالم عرض دارد و بدن دارد میگه محدود اینقدر میشه. تازه غیر از این که افراد متعددن، هر کسی هم این استعداد نامتناهی رو دارد، لذا حتما به سفک و فساد کشیده میشه دیگه عالم، اگر عالم دنیا باشد فقط. اما اگر این استعداد در مسیر کمال نامتناهی صرف شد، راهش بازه و هیچ تعارضی هم ایجاد نمی کنه. درسته؟ سفک و فساد در اونجا در کار نیست. پس جامعه ابتداءً تو مرتبه حدود بدنی است و تو مرتبه این است که استعداد نامتناهیشو میخواد در حد بدنی و ارضی به کار بگیره. لذا اول باید با قانون و به اصطلاح مجازات این حدود متجاوزان رو چکار کرد؟ این رو حل کرد که تجاوزگری صورت نگیرد. بعد او رو دعوت متوقف ولی در این نشد. بعد او رو به فرهنگ قسط آشنا کرد که هر کدام از درونشون اهل قسط و عدالت باشن، لزومی از بیرون و فشار نباشد، تا به مرتبه‌ای که از فرهنگ قسط و عدالت بالاتر به فرهنگ ایثار برسد، که هر کسی یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، با اینکه حقشه، با اینکه برای او در حقیقت منعی ندارد و برای او به عنوان یک حق تعریف شده، اما از حقش میگذرد برای دیگران. این فوق در این شکستن بالاتر حدود است. اون که انسان حدود توانایی های نامتناهیش رو در حدود ارضی به کار ببرد یک مرتبه از هبوط است. اون که انسان با قانون و مجازات تحمل بکند عدالت رو، اینم یه مرتبه از حد است که از او کمتره، اما اینم حد است. اونجایی که با فرهنگ اقامه قسط در درون حاضر باشد و طالب باشد قسط را، اونم یه مرتبه از حد، باز از قبلی کمتر. اونجایی که به مرتبه ایثار میرسد حدود شکسته شده است. دقت کنید ببینید اینا مراتب حده. اما دین وقتی مطرح میکنه این مراتب رو، دنبال این است که توقف در هیچ مرتبه محقق نشه، برخلاف اونچه که در قانونهای بشری دیده میشه که قانون بشری توقف دهنده است. چون از یک مرتبه علم محدودی نشأت گرفته، قانونش هم محدودیت علمشو داره. لذا دین به سمت سعادتی حرکت میدهد که اون سعادت اساسش بر علم، بر داناییه. اساس سعادت تو اسلام بر اساس فهم و شعور است. لذا میبینید که اغلب کمالات رو با مرتبه علم تعریف میکنن، یعنی میگه این کمال با این مرتبه علم این نتیجه رو میده، همین کمال با مرتبه دیگری از علم مرتبه دیگری از نتیجه رو داره. یه صلات جماعت محقق میشود که پیغمبر اکرم امام است و بقیه مأموم. صلات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میشود قربان کل تقی و معراج مؤمن. درسته؟ اما صلات های دیگر ممکنه در حد همین عالم دنیا حرکت کند، و بیش از این هم، یا به تعبیر امام رحمت الله علیه فرمودن که کسی بود هر موقع چیزی یادش میرفت میگو الان بلند میشم دو رکعت نماز میخونم یادم میاد، یعنی تو نماز حواسش جمع میشد به اون موضوع گمشدهش، که اینقدر نه به نماز، به موضوعی که گم شد تو نماز حواسش به این جمع شد. ببین این نگاه که فعل یه فعله، اما اون عمق معرفتیش نتیجه فعل رو تغییر میده. لذا تو جامعه هم وقتی یک قوانین حاکم میشود، اما این قانون گاهی از منشأ زوری که این مجبوره تن میده به قانون، گاهی از مثلا منظر اون حال قبول عدالت طلبی که در وجود شکل گرفته تن میده به قانون رو میپذیرد، یه موقع از باب ایثار این قانون رو انجام میده، نگاهش به این قانون هم در حقیقت به عنوان ایثار در حقیقت با دیگران است. خب اینا چقدر متفاوته؟ اثر عمل هم به همین نسبت چی میشه؟ متفاوت میشه. این آیه شریف بیانش این است که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذکروا. بدونید این اعتصام به حبل الله، واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء، این واذکروا یادآور شدن به این نعمت الهی، به خصوص در صدر اسلام که اینها کسانی بودند که اون جریان دشمنی و کینه‌های قبیله‌ای رو دیده بودند، مشهودشون بود. اینا نسلی نگذشته بود که هنوز اونها مشهودشون نباشه، تجربهش رو کرده بودن. وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء، برای اینا کاملا چی بود؟ مشهود بود که دشمن بودن. فألف بین قلوبکم، اینا هم اون کینه ورزی ها و آتش دشمنی ها رو یادشون بود، هم نعمت امن و اون اخوت رو. وقتی نعمت و اخوت اون نتیجهش و نعمت بودنش معلوم میشه که اون ضدش خوب دیده شده باشد، هر چقدر اون ضد رو انسان بیشتر دیده باشد، فهم کرده باشد، نعمت و اخوت براش چی میشه؟ جذابتر و اثر بخشتر میشه. انسان اساسش بر این است که با تضاد اشیا رو بهتر میشناسد. لذا برای اینها نعمت اخوت از ما خیلی در حقیقت چی بود؟ مطلوب تر و چشیدنی تر بود. لذا خدا هم به اینا خطاب میکند که اذ کنتم اعداء، چشیدید شما، وجدان کرده بودید دشمنی رو. فألف بین قلوبکم، پس از این خدای سبحان بین قلوب شما الفت ایجاد کرد. اونم ألف بین قلوبکم که عرض کردیم که الفت بین قلوب میتونه الفت باشد و الا الفت بین ابدان الفت بر اساس عداوته، بر اساس استخدامگریست که تا زورش نمیرسه قبول میکند، هرگاه زورش برسه چکار میکند؟ این او رو به عبودیت میکشاند، چون استعداد نامتناهی، طلب نامتناهی، طلب نامتناهی هیچ حدی ندارد مگر بخوره به یه طلب نامتناهی دیگری که اونم میبینه نمیتونه در مقابل اون مقاومت بکنه، تن میده به چی؟ به کوتاه آمدن و تعامل. ولی این تعامل، تعامل بر اثر چیه؟ قدرت نداشتنه. هر جا قدرت پیدا کند، هر قدر قدرت پیدا بکند، این تعامل رو به هم میزنه و به سیطره و قاهریت تبدیل میکند. لذا تو طول تاریخ بشریت همیشه چی بوده؟ ظالمان غالبا حاکم و مسیطر بودن و عدالت کمتر در حقیقت محقق شده. همیشه در حقیقت ظلم پادشاهانی بوده که گاهی در حقیقت حتی به عدالت ابتدا قیام کردن، اما به چی؟ به ظلم و عداوت منجر شد، چون استعداد و نامتناهی در انسان هست. وقتی این استعداد و نامتناهی افسارش لجام میخوره، دهانش لجام میخوره که به اون ائتلاف قلوب منجر شده باشه، الف بین قلوبکم، که قلب او رو کنترل بکند. و الا اگر قلب او رو کنترل نکند، که فرماندهی وجود او از قلب است و قلب هم در اختیار خدا قرار گرفته باشد، اگر اینجوری شده باشه البته. لذا انبیا کسانی بودند که اختیارشون در دست قلوبشون بود و قلوبشون در دست خدای سبحان بود، که با این نگاه انبیا تعبیری که مسئله معروفی است که اگر به اصطلاح هفت به اصطلاح نبی در گلیمی، اونجا داره هفت درویش یا هفت نبی، حالا درویش هم کنایه از همونه، هفت نبی در گلیمی بخسبند، اما چی؟ دو پادشاه در اقلیمی نگنجن، چون او بدن حاکمه، معیار در حقیقت بدن و قلب تابع بدنه و حدود بدنی و دشمنی و کینه. خیلی زیباست که وقتی هبوط اول محقق میشه در برای آدم سلام الله علیه تو سوره بقره، اونجا دارد که چی؟ اهبتو الالارزه بعضکم لبعضن عدو. چرا اهبتو الی الارض بعضکم لبعضن عدو؟ چون اونجا بر اساس هبوط چی بود؟ بدن صورت گرفته بود. وقتی هبوط بر اساس هبوط بدن صورت میگیرد که آیه شریفه این است که میفرماید که فازلهم الشیطان انها فاخرجهما مما کانا فیه و قلنا. چون اینها توجه به شجره منهیه که شجره بدن بود کرد آدم، تا توجه به شجره منهیه که شجره بدن بود کرد هبوط محقق شد. توجه به بدن هبوط، وقتی هبوط محقق شد تعبیر این است که فاخرجهما مما کانا فیه، از اون چیزی که بودند او رو خارج کردن، یعنی از بهش. و قلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر و متاع الهی. این استقرار در ارض است. استقرار در ارض مربوط به چی هستش؟ مربوط به بدن است، احکام بدن و غلبه احکام بدنه. اما فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علی، وقتی که تلقی کلمات رو کرد و توبه صورت گرفت، از مرتبه بدن چی شد؟ عبور کرد. با این عبور کرد، دنبالش ببینید هبوط دوم. قلنه به تو، دوباره آیه سوره بقره، قلنه به تو منها جمیعا، هبوط بکنید. اما این دیگه هبوط دشمنی نیست که بعض کمل بعض عدو، چون تفاوت ایجاد شد. فاما یاتینکم منی هدن، حالا دین برای شما نازل می شود، بعد از توبه دین نازل می شود. فاما یاتینکم منی هدن فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کفروا و کذبوا هم، در حقیقت وضعشون معلوم است. پس ببین وقتی که هبوط محقق شد، ابتدا هبوط عداوتی بود چون هبوط بدنی بود، توبه ملحق شد، این هبوط بدنی تبدیل شد به هبوط انسانی. وقتی هبوط انسانی شد، حالا هدایتگری میاد، این هبوط دیگه هبوط عداوتی نیست. اما میتواند دو شاخه بکند هبوط رو، کسانی که تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، کسانی که در حقیقت کفروا و کذبوا به آیاتنا، که اینهام در حقیقت. پس دو شاخ تو مرتبه اول، دو شاخه نبود تو مرتبه اول، یک شاخه بود بعضکم لبعضن عدو، همه بر اساس عداوت، چون اونجا ملاک و میزان فقط بدن بود. خیلی تعبیر دقیقی ها. هر جاها که میاد بر اساس ابدان باشد، شما بگو پیشرفته ترین کشور باشد، مرفه ترین کشور باشد، اساس قرآن میفرماید اگر بر اساس ابدان است، بعضکم لبعضن عدو الا الم. لذا میبینید همونجا هم اگر سرمایه دارش، کارخانه دارش، کمپانی دارش با کارگرش مدارا میکند، نه برای این است که احترام برای کارگر قائل است، برای اینکه نیروی کارش میخواد ازش بهره مند باشد. استخدام است که اگر با قدرت بتواند او رو به بیگاری بکشد، با قدرت به بیگاری میکشد. اگر ببینه اون قدرت رو ندارد که این رو به بیگاری بکشد، در لفافه یک کار نرم به عنوان حقوق کارگر یه قانونی رو مطرح میکنه، تا باز اون کارگر در لفافه این خودش رو در اختیار، در حقیقت نیروش رو و توانش رو در اختیار این قرار بده، منتها با یه نگاه دیگه. اساسش برای این نیستش که این کارخانه دار یا در حقیقت سرمایه دار دلش برای کارگر سوخته باشد، اخوان باشن، نه. اساسش برای این نیست که ایثار به دنبالش باشد، نه. همه توجه برای بهره‌مندی بالاتر خودشه. این بعضکم لبعض عدوه. اما منتها عداوت همیشه یه جور بروزش نیست که عداوت تو جنگیدن و کشتن باشد. عداوت به بیگاری کشیدن هم عداوته، منتها در یک زرورق پیچیده شده با قانون کار. دقت میکنید؟ با حقوق بشر. حقوق بشر در حقیقت زرورق میشه برای اینکه این عداوت خودش رو بروز بکنه. لذا باز هم اون جاهای خودش رو بروز میده، نمیتونن پنهانش بکنن. میشه حق به تو در یه جایی که بگم ما ویژه ایم. این از یک نگاه نشأت میگیره، نه فقط یه فعل باشه. اینکه حق به تو قرار داده میشه فقط یه فعل نیست، بلکه از یه نگاهی که یه عده‌ای برترن، یه عده‌ای توانمندترن، یه عده‌ای تصمیم گیرن. لذا تو کشورم که میرسن، کشور خودشون هم همین نگاه رو دارن که یه عده‌ای حق به تو دارن، یه عده‌ای در حقیقت چی هستن؟ ویژه هستن. خب با این نگاه میفرماید که این ولی تو نگاه الهی اساس بر این است که اصبحتم به نعمتهی اخوانا و کنتم علی شفا حفره من النار، که اون دشمنی ها بود فانقذهم منها، شما رو نجات داد. انقاذ نجات دادنه، نجات دادنی مثل که از تو دل آتش گرفت آورد بیرون، انقاذ کرد یعنی تو دلش بودید شما رو در آورد بیرون، اینقدر در حقیقت پیچیده شده بود به شما. فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یه بحث دیگری رو که مرحوم علامه اینجا مطرح میکنن و بحث دقیقی است و خیلی در حقیقت این بحث مهم است، این است که ایشون میفرماید که دب قرآن این است، در به اصطلاح ذیل آیه این قسمت وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، ایشون میفرماید که دب قرآن این است که تعلیمش رو بر اساس بیان علل و اسباب قرار میده. یعنی این تو نظام تربیتی خیلی زیباست، در عین اینکه دین یک حقیقت تعبدی توش خیلی اشباع شده تا انسان به عبودیت برسد، و عبودیت یعنی تسلیم مطلق در برابر خدای سبحان و اون اسلام مطلق که مراتب تسلیم از اسلام اولی تا اسلام مرتبه سوم یا چهارم که تو جلد یکم المیزان خوندیم که ابراهیم خلیل هم در اوج کمالش وقتی که میخواد دعا بکند با اسماعیل وقتی که دارن بنای بیت رو میکنن اونجا بیان میکند که چی؟ ما رو مسلم قرار بده، که مسلمین لک، درسته؟ که ما رو مسلم نسبت تسلیم، یعنی نشون میده که هنوز موطن ابراهیم در مرتبه ای از اسلام است که فوق او اسلام دیگری است که اون اسلام رو طلب میکند، که بعدم خطاب به اولادش میفرماد ولا تموتن، هم ابراهیم هم در حقیقت یعقوب سلام الله علیه که ولا تموتن الا و انتم مسلمون. این اسلام فوق مرتبه قبول اولیه دین است، این اسلام مقام تسلیم مطلق است که شاید توحید اعظم رو به دنبال دارد، این اسلام مطلق، که حالا مرحوم علامه این رو در به اصطلاح المیزان دو سه جا بیان کردن، قبلا هم گذشته تو اون رساله سیر و سلوک هم که منسوب است و به بحر العلوم سید بحرون و همچنین اون رساله سیر و سلوک که مرحوم بحث اونجا اومده. اینجا میفرمون بله 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 اونجا که اسلم تو لرب العالمین، همون تا اونجا اسلم تو رو پذیرفته، بله یعنی اون تسلیمش هم تسلیم به امر رب است، که اینم باز خودش مرتبه بالاتری از اسلام است، که اما خود طلبش که وجعلنی مسلمین لک وجعلنا، درسته؟ تو به صلاح تو چیز هست که وقتی که از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا وجعلنا مسلمین لک و ارنا مناسکنا، همونجا بله و من ذریتنا امتن مسلمتن لک، که بعد تو روایت دارد که و من ذریتنا امتن مسلمتن لک، پیغمبر میفرماید من اجابت دعوت پدرم ابراهیم هستم، که این و من ذریتنا امتن مسلمتن لک میگه من اون مسلم هستم که ابراهیم خواست که از ذریش باشد، که نشون میده اسلام در مرتبه نبی ختمی رو میخواسته که وجعلنا مسلمین لک، این مرتبه اسلام، اونم بعد از آزمایش چی؟ بعد از آزمایش ذبح اسماعیل است، که جریان بنای کعبه با اسماعیل بعد از ذبح اسماعیل است که پیش آمد، یعنی به طهارت کامل رسیدن، وقتی که به طهارت کامل رسیدن تحرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود و بنای بیت امر به اینها شد، و بعد از این طهارت اینها این رو، خب این رو می‌خواستم عرض بکنم که اینجا ایشون می‌فرماید که ده به قرآن این است، با اینکه تسلیم بودن اساس است اما این یه تسلیم کورکورانه نیست، بلکه یه تسلیمی است که علل و اسباب رو ذکر میکند. ذکر علل و اسباب برای جذب عموم است. هرچند اون تسلیم مطلق اگر علل و اسباب هم ذکر نمی کرد برای اونا تسلیم مطلق بود، اما ذکر برای جو عمومی. ببینید سیر رو در نظر بگیریم، تو یه مرتبه تو نظام تربیتی ابتدای کار است، ذکر علل و اسباب لازم است، اما به یه مرتبه میرسه تو نظام تربیتی که حرکت حبی میشه و اعتقاد تام میشه، اونجا ذکر اسباب علل لازم نیست، اونجا حرکت حبیه و اون اسلام مطلق و تسلیم مطلق کارساز است. اما نمیشه حکم او رو آورد برای عموم، نباید اون حکم رو بیاریم. اما این که این حکم برای عموم ذکر در حد اون علل و اسباب است، یعنی این که آیا هیچ کجا بدون ذکر علل و اسباب نباید پذیرفت، یه بحث جالبیه که آیا دین میگه اگر من هم ذکر علل و اسباب نکردم نپذیرید، یا بیان چیز دیگری است؟ دقت بکنید این رو باید تا این چند دقیقه که هستیم خدمتتون حل بشه. ایشون میفرماید که دعو قرآن این است که یزع تعلیمه علی بیان العلل و الاسباب و یدعو علی الخیر و الهدا من وجهه، از وجه بیان علل و اسباب به خیر میخواند. این که با علل و اسباب میخواند یه بحث زیبایی است. اساس کمال و سعادت و رسیدن به خیر تو اسلام بر اساس علم است. چون بر اساس علم است، لذا راه و مسیر هم ایجاد علم میکند. لذا اینجوری نیستش که عمل بدون علم نتیجه داشته باشد. عملی ممدوح است، عملی مطلوب است که تو اون عمل باز چی بشه؟ با اینکه عمل از علم نشأت گرفته، اما همین عمل باید علم رو تأکید کند، علم رو بالاتر ببرد. پس اگر که کار کشید به جایی که فقط عمل بود بدون علم، نشون میده این مطلوب اسلام نیست. نه اینکه حالا مردود است اما مقبول نیست، به این معنا که ممکنه قضا نداشته باشد اما کمال هم ایجاد نمی کند. لذا میشه کسی کثرت صلات و صیام داشته باشد اما محبت و بغض و وفای به عهد و امانت داری در وجودش ایجاد نشده باشد، چون اون نظام علمی و معرفتی نماز و روزه درش ایجاد نشده، یه عمل مجرد جدای از اون نظام معرفتی شکل گرفته. لذا ببینید هر جا خدا میخواد حکمی رو بیان بکند، مقدمه چینی میکند برای اون حکم تا اون حکم رو نشون بده چقدر مطلوبه. غیر از این که وقتی کسی مسلمان شد، قبول کرد دین رو، ربوبیت الهی رو پذیرفته و ربوبیت الهی خودش یک معرفت است که اگر رسوند مسئله رو به این که این تحت ربوبیت الهی است و به واسطه ربوبیت الهی است و امر الهی است، این خودش یه حکم بیان علمه. یعنی اگر یه جایی وقتی انسان مسلمان شد، دقت بکنید این شبهه رو داریم پاسخ میدیم بدون اینکه شبهه رو بخوایم تحلیلش بکنیم، داریم شبهه رو پاسخ میدیم که اگر کسی ربوبیت الهی رو با اسلام پذیرفت که خداست، مالک علی اطلاق است، رب است، درسته؟ اگر این رو پذیرفت، هر حکمی، بیانی، فرمانی از خدای سبحان به دست انسان رسید، علمی است تبعیتش. چرا؟ چون در جهت تشدید این ربوبیت، تحکیم این ربوبیت که برای بنده عنوان عبودیت پیدا میکند، این خودش علمی است که باید ربوبیت او در عالم حاکم است، من هم به عنوان یک عبد میخوام همون رو ظاهر بکنم، اونی که هست رو میخوام ظاهر بکنم. پس اگر کسی گفت اونجایی هم که من از خدا، از دولب خدا بی واسطه، فرض مسئله است، از دولب خدا بی واسطه انسان حکمی رو بشنود، بعد بگه من علتش رو میخوام بپرسم که چرا، اینجا چی هستش؟ این تناقضه. چون شنیدن از خدا، دانستن حکم خدا، یعنی در حقیقت چی؟ ارتباط با رب و استفاده از رب و مالکیت حق و مالکیت رب. این وقتی خودش این محقق شد، دیگه دانستن علت چی نیست؟ این دانستن علت که بگیم من علتش رو بخوام بدانم چرا، این خودش خلاف اون ربوبیته. اما خدای سبحان در این حالی که این علت حاکم رو در همه جا برای کسی که ایمان آورده قرار داده، اما علت رو هم بیان میکند تا دلهایی که از ابتدای حرکت است به نحوی جذب بشه که ببیند اون علم رو، گسترشش رو ببیند. از جمله در همین جا بیان میکند، نمیگه شما در حق دشمنی رو بذارید کنار، مسلم مؤمن و اخوان باشید، میگه نه، ببینید که اون دشمنی با شما چه میکرد، من شما رو نجات دادم از اون دشمنی و بعد از اون کینه و علا شفا حفرت من ناری که بودید، بل لبه پرتگاه کینه ها و آتش ها دائما میسوختید، شما رو به یه امن رسوندم با اخوان بودن، به نعمته اخوانا کن و اسبحتم به نعمته اخوانا، شما رو به یه امن رسوندم. میگه ببینید حکمت رو الان چه آرامشیه، چه در حقیقت کمالیه، همه احکام الهی از این سنخ است. و وقت مرحوم الله میفرماد دعو قرآن، دعو یعنی روش، یعنی راه، یعنی سیره. سیره قرآن این است که ان یزه تعلیمه علا بیان العلل والاسباب و یدعو الالخیر والهدا من وجهه، چون میخواد عموم رو جذب کنه. اگر علت رو ذکر کرد، برای مردم عامی ذکر علت یه اثری ایجاد میکند برای جذب دلهاشون، برای مؤمنینی که عالی ترم هستن، برای اونا هم نافع است، نه برای اونها بیوش باشد، اما برای اونها نه از این بابی که اگر نبود نمی کردن، نه، از باب این است که این یک در حقیقت گشایش بالاتر در دیدن زیبایی دین خدا براشون و جذب بالاتر قلبشون نسبت به او ایجاد میکنن، یعنی رشدشون به مرتبه بالاتر میده. بله چی شو؟ اون فراق رو، اون فراق برای موسی علیه السلام که با خضر ایجاد شد، اون فراق و ذکر علت فراقی که برای سه واقعه ایجاد کرد، خود او کمال موسی بود. یعنی موسی علیه السلام یه کمالی رو طلب داشت که میخواست به اون درجه برسه، که بر اساس اون در حقیقت حرکتی که ایجاد شد که از مسائل ظاهری به باطنی مسئله رو سیر داد، یعنی موسی کلیم رو از مسائل ظاهری به مسائل باطنی و روی نگاه باطنی تر هم که نظام تکوین عالم بود رو هم نشونش داد، که نشون داد به موسی در عینی که تشریع سر جاشه، تکوین در کار است و تشریع مبتنی بر تکوین است و تطابق با او دارد. همون جوری که در نقلی هم که آمده، حالا نقل منسوب است، که اگر برادرم از پیغمبر اکرم، که اگر برادرم موسی صبر میکرد، این سه واقعی که خضر از زندگی خود موسی به عنوان حقایق بیرونی ذکر کرد، ده ها واقعه، شاید نمیدونم ذکر اونجا عددم شده باشد، مثلا این مقدار واقعه از زندگی موسی رو نشون میداد، که این سه واقعه، سه واقعیه در این که در بیرون بود، قتل به اصطلاح اون به اصطلاح غلام یا سوراخ کردن کشتی و اقامه جدار، سه واقعه زندگی خود موسی بود، که یکیش کنایه به چی بود؟ انداختن موسی در آب، سوراخ کردن کشتی، اونجایی که در قتل غلام، قتل اون قبطی، و اونجایی که اقامه جدار، کشیدن آب از شا بدون اجرت، که این سه واقعه زندگی موسی بود که خضر او نشون داد که تو در حقیقت که اعتراض میکنی، سه واقعه اینجوری رو تو نظام وجودیت هم داشتی، که اونها در حقیقت با این تطابق داره، که وقتی هازو فراقون بینه که و بینی، این ملامت موسی نیست، بلکه این رسیدن موسی به اون موطن علمی و معرفتی بود که میخواست با ذکر علتی که در حقیقت چی شد براش پیش آمد، که نشون داد به موسی که مسائل الهی و نظام وجودی فوق اونیست که تو نظام ابتدایی تو میدیدی، از اون بالاتر هم معنا دارد، که به این رتبه رسید، این رتبه رو یافت. لذا این فراق، فراق کمالیه، نه فراق در حقیقت نقصی که برای موسی علیه السلام نقصی باشد. اونجا که مثل خضری که خدای سبحان برای موسی بفرستد و موسی کلیم با وحی الهی بیابد این رو، بله، مثل ما نسبت به امام معصوم و نسبت به انبیا، این رابطه به اصطلاح انقیاد تام در اینجا ثابت، اما در جایی که معصوم نباشد استاد و خدای سبحان هم به ما امر نکرده باشد که تا به این استاد شده بشید، درسته؟ اونجا انقیاد تام مطرح نیست، حتما مطرح نیست، چون به ما دستور دادن که هر چیزی باید مطابق شریعت باشد، لذا تا اونجایی که مطابق باشد میپذیریم، اما هر جا که مخالفت داشته باشد، اگر ما جریان موسی خضر رو بیاریم تو دایره بیرونی، تو نگاه اولین است که خلاف طبیعت تشریعه و باید حتما مخالفت بکنیم چنانچه موسی مخالفت کرد، با اینکه خدا فرستاده بود، با اینکه اما مخالفت کرد. که چرا اعتراض کرد؟ چرا؟ درسته؟ چون خلاف اون دستور شریعت ابتدایی بود که تو، اما به موسی نشون داد بعدش که این تو دایره تشریع نیست، این وقایع پشت پرده در حقیقت نظام تشریعه، که اگر قتل غلام مثلا به واسطه خضر انجام شد، خضر رجل مادی عادی نبود که تکلیفی داشته باشد، خضر یه حقیقت مثالی بود که اون حقیقت مثالیه این کار رو انجام داد، و الا اگه تو عالم تکلیف تشریع به اصطلاح عادی مادی بود، تکلیف حاکم بود. اما نشون میداد که این که افرادی میمیرن، افراد کشتی سوراخ میشود، اینا پشت پردش تو نظام تکوین لسلسلت العلل والعوامله که اونجاست، این رو به موسی نشون داد با یه نظام ظاهری تشریع. مثل این میموند که این حقیقت توی نظام تمثلی برای موسی علیه السلام جلوه‌گر شده، همچنان که دعوای اون دو نفر پیش داوود سلام الله علیه که آمدن گفتن که به صلاح لی نعجتون و لأخی مثلا تسعت و تسعین نعجه، اونجا یه دعوای تمثلی بود، دعوای تمثلی بود. خب موضوع خلاصه آخر بحث، از بحث خروج پیدا کرد، نشد که بحث رو ببندیم. خب تا اینجا که دعب قرآن این است که تعلیمش رو با این انجام میده و نتیجه این است که خدا چون میخواد انسان رو به سعادت برسونه، حتما سعادت بر اساس علم است، حتما نظام تعلیم توش علم خوابیده. پس این تو نظام تربیتی چی هستش؟ اون که فهم و شعور و علم و اون پیدا کردن کلید و اسباب که قابل توسعه باشد حتما تأثیر دارد. نمیخواد به فرد بگه اینو بکن، بگه چشم، اونو نکن. فقط دقت میکنید در کران این است که این رو به یک در حقیقت حقایقی مثلا مجهز بکند، قدرت پیدا بکند، سلطه پیدا بکند، وقتی به حوادث جدید میرسه تو اونجا قدرت تحلیل و آنالیز هم تحلیل پیدا بکند و ارائه راه پیدا بکند، این قدرت رو پیدا بکند. این میشه نحوه از سعادت که انسان دیگه، حالا اگر که حوادث میلیون ها حوادث هم امکان داشته باشه سر راج قرار بگیره، این مسلح شده و قدرت مثلا تصمیم گیری پیدا میکنه، لذا ابدیت با این معنا پیدا میکنه، این ابدیت با این معنا که این قدرت رو پیدا کرده، و الا صرف تسلیم به این حکم یا آن حکم شدن ابدیت ساز نیست، که حالا اینم خودش یه بحثه. بعد ایشون میفرماید که بحثای دیگری رو اینجا مطرح میکنه که حالا ان شاء الله ادامهش در جلسات بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.